أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يذلونهم بغير علم على ساء ما يزرون. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القباعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. بعد از اینکه فرمود مشکل مشرکان حجاز گذشته از اون انکار علمی استکبار عملی است، فرمود خدای سبحان مستکبرین را دوست ندارد. اینها در جاهلیت به سر می بردن و اهل انکار و استکبار بودن. خصوصیت عصر جاهلی را از این آیات می شود به خوبی به دست آورد. در دور جاهلیت جهل به جای علم می نشیند و جهل به جای عقل عملی می نشیند. یعنی هم جهل به جای علم در بخش اندیشه و جزم می نشیند، هم جهل به جای عقل عملی در بخش انگیزه می نشیند. فرمود اینا مستکبرند. استکبار از اون گناهان است که کتمانش دشوار است. یه وقت است که کسی مبتلا به یک گناهی است میتواند احیانا او را کتمان کند، در خلوت انجام بدهد، گاهی انجام بدهد، گاهی انجام ندهد، مانند آن. اما خوی استکبار است یک گناه علنی است، کتمان پذیر نیست. عالمان فن اخلاق گفتند به اینکه خطر استکبار همین است که اصلا انسان نمیتواند این شعله سرکش را خاموش کند یا پنهان کند. بالاخره این برتری میطلبد. پس برتری طلبی را چگونه انسان میتواند کتمان بکند؟ این خطر در استکبار هست. لذا یا تجاوز مالی دارد، یا تجاوز فرهنگی دارد، یا تجاوز مرزی دارد، این نمیتواند آرام بشیند. این که نظیر غیبت نیست که اگر مخاطبی پیدا کرد غیبت کند، یا نظیر سرقت نیست که اگر مالی گیرش آمده بدزدد، یا نظیر خیانت نیست که اگر امانتی بودن خیانت کند. این خوی برتری طلبی است. این خطر در جاهلیت است. این مطلب اول. مطلب دوم این است که چون این خوی کتمان پذیر نیست، اینا هم تو بخشای فرهنگی کار کردن، هم تو بخشای نظامی، هم تو بخشای دیگه. نظر ابن حارث را اونطوری که قرطبی نقل می کند فرستادن به هیره تا کتاب کلیله و دمنه و اینا را پیدا کند و قصه برهمن و بودا و اینا را به هیره و بیاورد بخواند. عده را هم فرستادن به ایران بخشای رستم و اسفندیار و اینا را گرفتن بردن در حجاز. گاهی برای اینها قصه های فرهنگی کلیله و دمنه رو میخوندن، گاهی برای اینها داستان رستم و اسفندیار رو میخوندن. بعد به افراد ساده لوح هم میگفتن که لو نشاء لقلنا مثل ما انزل کذا، یا سانزل مثل ما انزل کذا که در سوره انعام گذشت. فرستادن نظر ابن حارث به هیره برای آوردن کلیله و دمنه کار همین مستکبران است. اینا در داخل حجاز این مسمومیت را ایجاد کردند. کسانی که از خارج حجاز وارد حجاز می شدن در مراسم حج و عمره، در موسم حج مخصوصا، تقریبا 16 راه شناخته شده داشت. اینا 16 مبلغ فراهم کردند، در این 16 راه گماردند تا مسافرینی که از دور و نزدیک وارد مکه می شوند از اونا سوال میکنن خبر چیه این کی پیدا شده با بت‌ها و بت‌پرستا و اینا مبارزه میکنن، این کیه، این چیه، چی آورده؟ قالوا اساطیر الاولین. اینا هم برای مصرف داخلی نظر ابن حارث را فرستادن تا با کلیله و دمنه و جریان رستم و اسفندیار و امثال ذالک سر اینا را سرگرم کنن. وقتی اینا از بزرگترها سوال میکردن مانزا انزل ربکم قالوا اساطیر الاولین، میگن هیچ چیزی نازل نشده، یه داستان هایی. ما قصه کلیله و دمنه و رستم و اسفندیار را میگیم، این داستان نوح ابراهیم و موسی و عیسی را میگه، این هم همونه معاذالله، این مال داخلی. برای زائران و مسافرانی که از راه های دور و نزدیک وارد مکه می شدن، این 16 راه شناخته شده رو انتخاب کردن، 16 نفر رو برای این 16 راه گذاشتن که سری راه اینها رو می گرفت. اونا می گفتن کجا می خواهد بری؟ مکه چه خبر؟ گفتگویی داشتن، می گفتن مکه خبری نیست، فقط یک کسی آمده داستان سرایی می کنه، می گه من از طرف خدا آمدم، اساطیری آورده معاذالله. این خطر استکبار. الاستکبار ما هو یعنی این، المستکبر من هو یعنی این، این مال این. خاصیت اصل جاهلیت این است که انسان کار غیر علمی را به حساب علم، چون هیچ کسی با علم بد نیست، هیچ کسی با عقل بد نیست، اون کسی هم که کار غیر علمی میکند یحسب انه یفعل علما یحسبون انهم یحسنون صنعا، کار غیر علمی را عالمانه میدونن، خیال میکنن کار خوبی است، هیچ کسی از شر خوشش نمیاد، خیال میکنن این خدمت است، خیال میکنن این خیر است، منتها چون جاهل مقصر است معذور است. البته بعضی از اونها که جز ائمه کفر بودن عالمان آمدن این کارو میکردن، اون کسی که جاهل مقصر هست در حکم آمده دیگه. در عصر جاهلی هر کاری که انجام میگیرد بوی بد جاهلیت را دارد. این که شما ملازم فرمایید در بین مفسران اختلاف نظر هست که این به غیر علم مفهوم واسطه است، برای چه کاری؟ برای لیهمینو مفهوم واسطه است، برای لیزلو مفهوم واسطه است، یا متعلق است به اون دنباله هم یزلو نه هم به غیر علم. این سه نظر هست و هر سقه سرش اینه که در فضای جاهلیت اون کسی که فریب میخورد روی جهل است، اون که فریب میدهد روی جهل است، اون که بار زائد را بعدها باید بکشد روی جهل است. این عبارت این آیه نورانی مرازی فرمید، فرمود انه لا يحب المستكبرين. حالا مستکبرین رو دارد سیره و سنت مشؤوم اینها را دارد بازگو میکند. مستکبر این کسانی هستند که اینجا دیگه اسم فاعل نیست، وزن اسم فاعل باب استفعال است، ولی این صفت مشبهه هستند، نه اسم فاعل که معنی حدوثی داشته باشند، معنای بقایی داره، اینا صفت مشبهه هستند در حقیقت. این و ازا غیره تکرار میرسونند، یعنی هر وقتی از اونا سوال بشه در مکه چه خبر، میان هیچ یه افسانه گویی در آمده، نه یه بار از اینا سوال بکنن. و ازا غیره از اینها سوال بشه که مازا انزل ربکم، این که پیامبر است و مدعی است که ذات اقدس اله وحی بر او نازل کرده، این چیه؟ قصه چیه؟ اینو مگر هیچ وحی نیست معاذالله، نبوت و رسالت در کار نیست، یه مش افسانه است او دارد میگوید، ما هم از این افسانه ها داریم. این تکرار را میرساند. و اذا قیل له مازا انزل ربکم قالوا اساطیر الاولین، برای اینکه این بهانه را توجیه کنند، هم سفری به ایران کردند، هم سفری به هیره کردند، هم کلیله و دمنه را فراهم کردند، هم داستان رستم و اسفندیار را تهیه کردند و سرگرم کردند مردم حجاز را. از نظر خطری که مبتلا شدند اونم همینطور است. اون آیه اینه لیهملو اوزارهم کاملتن یوم القیامه، یک، و من اوزار الذین یزلونهم، دو. این به غیر علم به سه زل برمیگردد و هرسم درست است، چون عصر عصر جاهلیت است. یزلون ادعی را که عالم نیستند، این درسته. یوزلون ادعی را در حالی که نمیدارن دارن چی کار میکنن، خیال میکنن کار فرهنگی میکنن، خیال میکنن خدمت میکنن، این هم درسته. لیحملو اوزارهم کاملتن یوم القیامته و من اوزار الذین یوزلونهم بغیر علم، نمیدونن چه باری رو باید بکشن، این هم درسته. زیرا وقتی فضای جاهلی بود همه از داعش جهل دیگه، اون که فریب میخورد رو جهل تقصیری است. با اینکه کسی آمده معجزه آورده فرموده همانطور که نفس کشیدن بر شما واجب است، استنشاق از هوا واجب است، تحصیل علم واجبه، طلب العلم فریضته، فلوت برو تا چین هم که شد باید برید یاد بگیری. با معجزه آمده حرف زده تثبیت کرده و گفته این کار واجبه عینی است بر شما. بخشی از علوم البته واجب کفایی است، اما اصلی فواید یاد گرفتن و مسائل اعتقادی رو مستدل یاد گرفتن واجب عینی دیگه، برای اینکه از این جهل نجات پیدا کنم. و وقت اگر بین این مفسران بزرگوار اختلاف است که این به غیر علم واسطه است برای چی، این نزاع در صورتی است که عصر علمی باشد. حالا معلوم است که یکی از اینا که جاهلن و جاهل کیه، وی در فضای جاهلیت همه کارها رو جهل است و هر سه کارم درست است. اون که فریب میخورد رو جهل تقصیری است، اون که فریب میدهد رو جهل تقصیری است، اون که بار خود و بار دیگران را میکشد و هم میکند رو جهل تقصیری است. لیحملوا اوزارهم کاملتن یوم القیامه، این کاملتن برای اینکه ذات اقدس اله نسبت به ضعف، تخفیف، شفاعت درباره برخی هم و آخر من یشفع ارحم الراحمین اینا هست، اما نسبت به یدف همون لا یخفف عنهم العذاب یوم القیامه. خب از این مستکبرین چه تخفیفی؟ کی از اینا شفاعت میکند؟ کی عفو میکند اینها رو؟ ذات اقدس اله عفو نمیکند، فرشتگان الهی عفو نمی کنند، انبیا و اولیا عفو نمی کنند، برای این که اینا زال مزلن، اینا یک خطری برای جامعه هستن که درمانش دشواره. خب پس کاملتن هستن. اما اون اصلی که گفته شد من یعمل مثقال ذره خیرا یره، این درسته. شفاعت، تخفیف، عفو اینا با این آیه مخالف نیست، برای این که این آیه رو بر می دارد. آیه که تو سوره انعام بود، تو سوره اسراء هست، در سایر سور هست که لا تزر وازره وزر اخرى، اون میگوید هیچ کسی بار دیگری را با حفظ اینکه بار اوست بر نمی‌دارد. اما ذات اقدس اله بار کسی را عفو کرد، این حاکم بر اوست، اصلا بار نیست. اگر ذات اقدس اله عفو کرد، تخفیف داد یا مورد شفاعت اهل بیت علیهم السلام قرار گرفتن، یا مورد شفاعت مسجد قرار گرفت، مورد شفاعت قرآن قرار گرفت، اصلا وزر نیست تا ما بگوییم این وزر رو دیگری حل میکند. اگر وزر باشد و دیگری حل بکند، اون وقت با آیه من یعمل مثقال ذره خیرا یره سازگار نیست، با لا تزر و وازره وزر اخرى سازگار نیست. چون من یه عمل مثقال ذره شرا یره، یعنی هر کسی وزر خودش رو باید ببینه. الان با اینکه وزر او هست نمیبینه، دیگری داره میبینه. این هم با من یه عمل مثقال ذره سازگار نیست، هم با لا تزر و وازره سازگار نیست. اما اصلا اگه وزر نباشد، برداشته شده باشد، نه او میبیند نه دیگری هم میکند. لذا این اصل به هیچ وجه قابل تخصیص اینها نیست. اما در موارد غیبت، این بحثشم قبلا هم گذشت، در موارد غیبت که حسنات کسی به دیوان اعمال کسی منتقل می شود، اینم حاکم است بر این اطلاق. چرا؟ برای اینکه اگه کسی غیبت کرده دیگه عمل حسنه او عمل او نیست، تا در قیامت اعتراض کند به اینکه من فلان کار خیر رو کردم چرا نمی‌بینم. با اطلاق آیه من یعمل مثقال ذره خیرا یره سازگار نیست، بهش میگن کار تو نیست، تو یه معامله کردی، مثل کسی در مسائل مالی یه معامله کرده، بعد وقتی حساب رسی کند بگن این مال من کو، خب میگن تو فروختی. اینجا هم در قیامت اگر بگوید به اینکه این حسن من کو، میگن تو فروختی، تو معامله کردی، آبروی کسی رو بردی، خب در برابر اون حسن تو رو بومیدن. اون حدیث شریف، اون ادله حاکم بر اطلاق من یعمل مثقال ذره خیرا یره است. اصلا عمل اونی است. بنابراین این عقل همچنان محفوظ است و باقی است. این مستکبران اهل تحقیق نیستند، اهل عفو نیستند، اهل شفاعت نیستند. لذا یحمل و اوزارهم کاملتن یوم القیامه. دیگران خب گناهی دارن، گاهی مورد عفون، گاهی مورد تخفیفن، گاهی مورد عف، یعنی رأسن برداشته بشه. تخفیف یعنی باشه ولی مقداری از او کم بشه. شفاعت هست و مانند او. البته شفاعت نسبت به مرتضل دین است. ولا یشفعون الا لمن ارتضا. اون کسی که مرتضل دین است مشفعون له است. کی مرتضل دین است؟ کسی که دین خدا پسند را قبول کند. دین خدا پسند چیست؟ پس خوی استکبار آثارش اونه. عصر جاهلیت هم اثرش این. لیحملوا اوزارهم کاملتن یوم القیامه و من اوزار الذین یذلونهم بغیر علم الا ساء ما یذرون. کسی که سنت سیئه بگذارد این خطر را دارد، چون که اگر سنت حسنه بگذارد اون برکت را دارد که من سنت حسنه هم ثواب اصل عمل را دارد و هم تا اون سنت هست دیگران ثواب میبرند و مشابه اون را این شخص سنت گذار ثواب میبرد. اینم قبلا ملاحظه فرمودید که فرق بین سنت و بدعت این است که سنت با هیچ حکمی از احکام الهی مخالف نیست، یک. مطابق با اطلاقات و عمومات است، دو. قصد ورود و تشریع هم نیست، سه. در چنین فضایی میشود سنت. حالا درختکاری روایات فراوانی به دهو اطلاق دارد که درختکاری فضیلت دارد و کسی درخت تشنه را سیراب بکند گویا مؤمن را سیراب کرده است مانند آن. اما ای کسی سنت بگذارد که در فصل مثلا طلیعه بهار که گیاهان دارند از خواب بیدار می شوند جمعیتی حرکت بکنند، یک هفته درختکاری بکنند، این رو سنت قرار بده. این مخالف با هیچ دلیلی نیست، با اطلاقات هم موافق است، دو. قصد ورود هم که ندارن این سه. اگر این سه زل فراهم شد میشه سنت حسنه. کسی به این قصد نمی رود که معاذالله بگوید در اسلام مستحب است که فرون تاریخ فرون هفته انسان درختکاری بکند. خب اینه که نمیگد، که میگد چون درختکاری مستحب است و سیراب شدن نهال طبق اطلاقات مستحب است ما این هفته رو این کار رو میکنیم، نظیر سنت هایی که یاد شده. اما اگر چیزی با اطلاقات مخالف بود، مخصوصا با نص خاص مخالف بود، خب میشه بدعت. نظیر این که نماز مستحبی رو کسی به جماعت بخونه، خب این با سنت مخالف است، این با روایت مخالف است، این میشه بدعت. پس فرق بدعت اینه که مخالف با شریعت باشد، فرق سنت اینه که با خطوط کلی یا اطلاق عموم موافق باشد، یک. و نفس خاصی هم تخصیص نداشت، دو. و قصد ورود هم در کار نباشد، سه. این میشه سنت، اون میشه بدعت. حالا در این بخش ذات اقدس اله فرمود به این که اینا که این کار میکنن نه تنها تخفیفی برای عذاب اینها نیست، خزی دنیا هم دارن، خزی آخرت هم دارن. برخی ها میگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخره حسنه، اما این مستکبران لهم خزی فی الحیات دنیا و یوم یقوم الاشهاد. این مضمون در آیات قرآن کریم کم نیست که نه هم رسوای دنیا هم رسوای آخرت. سرش اینه که اون کسی که برتری طلب است یک اعتلا به بزرگی کاذبی را نشون میداد. این یک. وقتی بزرگی کاذب بود کوچکی میشه صادق. چرا؟ چون طرفین که نمیشود هر دو خلاف باشد که اگر بزرگی کسی و عزت کسی کاذب بود خب ذلت او صادق دیگه. اون که اخذت حال عزت و برعز یک عزیز بی جهت است، روی گناه میخواد عزیز بشود، پس عزت او کاذب است. این یک. وقتی عزت او کاذب شد ذلت او صادق است، او حقیقتا ذلیل است. این دو. در دنیا که حقایق روشن نیست، کتمان پذیر است. آخرت که ظرف ظهور حق است، اون چه باطل است رخت برمی‌بندد، اون چه حق است ظهور می‌کند، سه. عزت اینها از بین می‌رود، ذلت اینها ظهور می‌کند، چهار. لذا فرمود لهم عذاب الهون، اینا غیر از سخت و سوز جهنم رسوا هم می شود. عذاب مهین، عذاب هول، این مال رسوایشونه. برای اینکه این بزرگیشون دروغ بود، کوچیکیشون راسته. اگر کوچیکیشون راسته، اون نشعه که راست ها و صادق ها و حق ها ظهور میکند با ظهور بکند دیگه. لذا فرمود لهم عذاب الخزی فی الدنیا و فی الاخره. این مضمون هست. اینا هم این چنین هست. فرمود این مستکبران که جهادها هم با اینها کار دارد، دفاع در اسلام هم با اینها کار دارد، نه با اون طبقه ستم دیده. رهبران الهی میخوان با این اتباع هماهنگی کنن، حرفشون رو به این اتباع برسونن، اینا نمیذارن. تمام جنگ ها اینه که جلوی مستکبران رو بگیرن. ولی در اسلام جنگی با مستضعف و با اتباع نیست. منتها حالا اونها اگر خودشون رو مثل اینها قرار دادن، البته حکم اینها پیدا میکنن. فرمود به این که اینا این کار رو انجام دادن. قد مکر الذین من قبلهم، به وجود بار که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به اینا اعلام بکن. اینا تازه مستکبر نیستن که. تو سوره بارکه فاطر هست که اون آیاتش باز قبلا مناسبت خونده شد. فرمود به این صنادید قریش، به سرمایداران مکه بگو ما کسانی را قبل از اینا خاک کردیم که ما بلغ و معشار ما آتیناهم. این دنیا خیلی سابقه دارد، خیلی هاش ما قبل تاریخ است. فرمود یه عده رو ما خاک کردیم که این سرمایدارهای حجاز یک دهم ثروت اونها رو ندارن. و ما بلغو معشار ما آتیناهم. آخه اینا به چی مینازن؟ چون که در جریان قارون هم فرمود به این که این قارون نمیدوند کسانی قبل از او بودن که اشد منه قوتن اکثر منه مالا بودن. این قارونی که ما ان مفاتح حول تنوع بالعصبه، این دنبال روی کسانی است که قبلا بیش از او داشتن. خب پس تاریخ مدونی، تاریخ مشخصی که سرمایه‌داری از کجا شروع شد، استفاده از کجا شروع شد، چقدر سرمایه داشتن، اینا که نبود. فرمود ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. اینا که تو دامنای کوه ویلا نمی ساختن، اینا کوه را تبدیل به ویلا می کردن. بالاخره خونه حجری دوامش بیشتره، استحکامش بیشتره. تنه تون من الجبال بیوتن فارهی. اینا را فرمود ما خاک کردیم. دیگران که در عصر شما هستن تو دامنای کوه ویلا می سازن. اونا که ما خاکشون کردیم، اینا کوه را ویلا کردن. اینا کوههای سنگی را می تراشیدن، به صورت قصد مجلل در می آوردن، خانه های وسیع در می آوردن، اتاق های وسیع در می آوردن. تنه تون من الجبال بیوتن فارهین. خود ما همه اینا را از بین بردیم. اینجا می فهمد به این مستکبران بگو اینا از هر طرف گاهی هیره میرن، گاهی ایران میرن، گاهی راه مکه رو میبندن تا مردم بگن قد مکر الذین من قبله. اما فأتى الله بنيانهم من القواعد. اینا بالاخره یه بنیانی دارن دیگه، یه مکتبی دارن، یه مؤسسه‌ای دارن، مؤسسه فکری فرهنگی دارن، یه دستوری دارن. ذات اقدس اله وقتی بخواهد خانه ستم را خراب کند که از بام نمی آید یک، از سقف نمی آید دو، دستور خدا از دیوارها و ستونها نمی آید سه و چهار تا اینا فرار کنند. خب ما اگر خواستیم یک گروهی را بگیریم، فرمان الهی، عذاب الهی از اون پایه شروع میکند. فأتى الله بنيانهم من القواعد، از اون قاعده ها، از اون پایه ها ما پایه را سوس میکنیم. فخر عليهم السقف من حيث لا يشعرون. اینا دفعتا نشستن میبینن سقف ریخت. اینا را ما اینجور از بین بردیم. مستکبران معاصر را هم اینجور از بین میبریم. فأتى الله بنيانهم. فأتى الله نظیر عطا امر اللهی که در صدر همین سوره بود، اونجا چون داشت عطا امر الله فلا تستعجلو آیه اول همین سوره نهل، اینجا فأتى الله یعنی فأتى امر الله بنيانهم من القواعد. و از وقتی پایه را ذات اقدس اله ویران کرد، فخر علیهم السقف من فوقهم و اتاهم العذاب من حیث لا یشعرون. اگر از بام و سقف آمده بود می فهمیدن، اگر از جدار و ستون آمده بود می فهمیدن، اگر از کف و سطح آمده بود می فهمیدن. اما از پایه های مستور آمدن که نفهمیدن از کجا دارن به ایران میشن، دفعتا زیر آوار دفن شدن. این مال دنیا شد. ثم یوم القیامت یخزیهم، چی معلوم شه کمال عذاب است هم در دنیا هم در آخرت، که میتواند تبیینی باشد برای اوزارهم کاملتن یوم القیامه. ثم یوم القیامت یخزیهم، اونگاه ذات اقدس اله یا مأمور الهی به اینها میگوید این شرکای الذین کنتم تشاقون فیهم، شما که در دنیا بودید مشاقه داشتید، محاربه داشتید، محاده داشتید، من یهادد شامل حال شما بود، من یهارب شامل حال شما بود، من یشاقق شامل حال شما بود، بخشی تو سوره مبارکه 8 است، بخشی در سوره مبارکه مائده است، شما محارب بودید، شما مشاقه داشتید، شما محاده داشتید. خب این حد بندی شما، تجاوز شما به حدود الهی، این محاربه شما با احکام الهی، این مشاقه شما با قوانین الهی برای تقویت بت پرستی و رعایت حرمت بت ها بود. خب اون بت ها کجا که شما درباره اون هم مشاقه داشتید؟ عین شرکای الذین کنتم تشاقون فیهم، اینا خاموشه. این یه سوالی است که در قیامت اینا قدرت جواب ندارن. یه وقت است به کسی قدرت جواب ندارد، میخواد عذرخواهی بکند که از روانی یه مقدار آرام بشود. لا یؤذنوا لهم فیعتذرون، خب به یه آدم تبهکار اجازه عذرخواهی هم ندن، یه عذاب روحی است دیگر. خب در قیامت دهن اینا بسته است، نخت مال افواههم، اینا اجازه عذرخواهی هم ندارن، چون در دنیا هر چه خواستن این دهن رو باز کردن و گفتن، در دنیا هر چه خواستن از این دهن گرفتن دیگه، حالا دهنشون بسته است. بعد قبول، نه تنها دهن اینا بسته است، خیلی ها هستن که بی گناه هم هستن، ولی فرمان سکوت مطلق در قیامت حاکم است. فقط یه عده حق حرف دارن. این چه مقامیه؟ اولین و آخرین، همه خفه، هیچ که حق حرف ندارد مگر این 14 نفر. کیان اینا؟ کیان؟ حالا نگاه کنی، اینا که حق حرف ندارن چون نخت بالا افواهه، دیگران که بیگناهن اونا هم حق حرف ندارن، فقط خدا داره حرف میزند. اون روزی که ظهور کامل قدرت الهیست احدی حق حرف ندارد. اونه که دهن بسته است که فبازه هو، دیگران که دهن بسته نیست، مؤمنن، آدم خوبین، عالمن، عادلن، فقیهن، حکیمن، متکلمن، در دین خدمتها کردن، اینا هم حق حرف ندارن. وقتی خدا داره حرف میزنه هیچ که حق حرف نداره، فقط همین 14 نفر حق. تو سوره مبارکه نبأ دارد که آیه 38 یوم یقوم الروح والملائکه تو صفا، این ملائکه حق حرف ندارن تا اجازه بیاد. لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن، خدا غریق رحمت کرده سیدن استاد رو، اسمت رو از اینجا استفاده میکنن. فرمان لا يتكلمون، خب اولین و آخرین حاضرن، روح و ملائکه هم صف بستن، یه عده که دهن بستن که اصلا به اینها میگن اخسئو، یه عده هم که دهنشون بسته نیست، جز بزرگان دینن، علماین، حکماین، فقهاین، مراجعن، قدولن، شهدایت، اینا هم حق حرف ندارن، یه عده ملائکن، اینا هم حق حرف ندارن تا اذن صادر بشود. اذن به کی میدن؟ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا. از این قال صوابا سیدن استاد رسمان را اسمت بفرمان، میفرمان حالا اون روز اگر کسی اشتباه بکند، بخشوده نیست، به همش آدمی اجازه نمیدن. خب بالاخره کسی که حرف میزنه ممکنه تو حرفش اشتباه بکنه دیگه، یا بدفهمی داشته باشه، حرف غیر عالمانه بزنه، عمدی در کار نیست، ولی یا حرفش غیر عالمانه است یا رو سهو و نسیان است. اگر غیر عالمانه بود ثواب و صحیح نیست، اگر سهو و نسیان بود ثواب و صحیح نیست، فقط ثواب بگوید. خب کسی که فقط ثواب میگوید معصومه دیگه. بیان سیدن استاد ذیل همین آیه محل بحث که قال الذین اوتوا العلم، همود منظور از اینها معصومین، اهل بیت عصمت طهارتن، اینا هستن که میتونن بگن. بعد میفرماد که اوتوا العلم که تنها اینا نیست، فهمون بله، ما نمیگیم اوتوا العلم در اینا استعمال شده، اوتوا العلم یه معنای مطلقی دارد درسته، اما اینجا لخصیصت المقام میگه منظور از این اوتوا العلم اهل بیتن معصومینه. اینا کسانی هستند که فقط حق حرف دارن یک، و درست میگن دو، یعنی اشتباه نمی کنن دیگه. حق حرف فقط به اینها داده شده. البته این بحث مبسوطشون تو سوره اعراف دارن، وقتی که در جریان اعراف بهشتی‌ها وضعشون مشخص، جهنمی‌ها وضعشون مشخص، اصحاب اعراف وضعشون مشخص، این اصحاب اعراف خود ائمه علیهم السلام که به فرمان الهی اجازه میدن، دستور میدن، بگن اینایی که وضعشون روشن نیست ادخلوا الجنه. اونجا هم ایشون دارن به این که در قیامت که احدی حق حرف ندارد، فقط معصومین حق حرف دارن. اینجا هم میفرماد که فقط اینا حرف دارن. بعد میفرماد نمیگیم که اوتر علم در قرآن هر جا استعمار شده منظور ائمه، البته اوتر علم جای دیگه مصادیق دیگه هم دارد، اما اینجا به قرینت المقام منظور از اوتر علم کسیست که لا یفعلون الا الحق، لا یتکلمون الا بالحق، لا یقولون الا الحق. اینو در ذیل این آیه دارم. خب وقال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين. خب اینا رو که میگن از اون جایی که خلیفت الله هم میگن دیگه، از طرف خدا دارن میگن. بر فرض کسی باید حرف بزنه، باید حرف خودش بزنه، نه حرف این روز را. قانون قیامت چیه؟ اینا دارن میگن، اینا دارن قانون قیامت رو میخونن که امروز کفار رسوایان. این حرف کیه؟ حرف خلیفه خداست دیگه. ان الخزی اليوم و السوء على الكافرین. هشت همه انشاءالله با انبیاء و الهی. والحمد لله و الحمد لله.